مثلا از ارائه سرویس به مشتریان بدحجاب معذوریم. دیدین دیگه، حتما دیدین. حالا به تازگی رستوران های زیرزمینی باز شده که توی اون خانوما میتونن بدون حجاب غذا بخورن. الان میدونم همه تون داریم میگیم میشه، مگه داریم؟ آره والا هم میشه هم داریم. آده این همش نیست، توی اون رستوران ها همراه غذا نوشیدنی های الکلی و نمیدونم خوراکی های غیر مجاز و اینا هم سرو میشه. نه اینکه فکر کنین حال کسی تو پارکینگ خونش میز صندلی گذاشته همسایا پک و فامیل و شام و نهار میده ها، نه آقا، یه رستوران کامل با کلی گارسون و پیشخدمت و البته آشپز حرفه‌ای، یک دوتا هم نیست، بیشتر از این حرفاست. دیگه خودتون تصورشو بکنین که ملت زیر زمین چه حرکتایی میزنن، از چه راههای خلاقانه نون میخورن به خدا.
زمینی که حتما نباید تو زیر زمین باشه، همین که یواشکی باشه اسمش میشه زیر زمین. مثلا ما ودکا میریزیم تو آب معدنی، میریم رستوران همون اول میگیم مگه میشه برام آب بیار، بعد اون آب معدنی اصلی رو میذاریم تو کیفمون، اونم همتون هسته، شب و شب و شب روی غذا قلو قلو میخوریم، هیچ کس هم متوجه نمیشه، خیلی خوبه. یا اینکه مثلا هر چی میخوای مشروب میبریم بام تهران، میریم بالا سوار سیج میشیم، میریم تو کوها، اونجا دیگه کسی نیست شبا، یا اگه کسی هم باشه همه پاکارن دیگه، اونم تعارف میکنیم. والله به خدا قسم.
بیا دیدین گفتم اینجوریه، این مدلیش هم هست، یه مدل زیرزمینیه یه مدل بالا کوهی هم هست، این مدل جدیده. اصلش یعنی اصلش زیرزمین نیست ولی در اصل زیرزمینیه. چی گفتم؟ درست گفتم؟ آره درست.
والا از اون هفته که محبوب دوست من رو با دنیای زیرزمینی آشنا کرده، فکری شدم یک کسب و کار زیرزمینی رو بندازم. امروز بهش زنگ زدم گفتم ببین بیا برین استورمینگ کنیم، فکرامونو بریزیم بیرون ببینیم چه کاری را بندازیم. گفت اتفاقا زیرزمین خونه ما خالیه و جون میده برای کافی شاپ زیرزمینی. گفتم آخه این همه کافی شاپ رو زمینی هست، کی میاد زیرزمینی شاخه؟ گفت اونا که میخوان راحت تر باشن، هر چی خواستن سفارش بدن، مثلا ونقوش. گفتم چی؟ گفت شراب داغ، شراب قرمز رو میسوت قابلمه، پایسه ادویه و میوه قاطی میکنی، بعد سرو میکنی گرم گرم. گفتم ببین بار میخوای بزنیم یا کافی شاپ الان؟ گفت بارم میشه، ولی بحث ما به اینجا که ختم نشد و اینقدر این شاخه اون شاخه پریدیم که هنوز نتونستیم تصمیم بگیریم تو حوزه زیرزمینی میخوایم چی کاره بشیم. فقط فهمیدیم باید یه شغل روزمینی انتخاب کنیم، یه مقادیری ممنوعیت بهش اضافه کنیم، بشه همون شغل از نوع زیرزمینی.
عجب، شرمین خانومم را افتادا. این چی بود؟ ونقوش چیه؟
اصلاً باید بکنم این ونشوه، ونقوش میشه همون شراب قرمز.
ونقوش یعنی شراب قرمز؟
شراب قرمز.
خب
ونشو،
ونشو
میشه شراب داغ کرد.
آه اشتباه کردی یا شرمینا، ببین ما اینجا داریم سامیو، فکر نکن. بله فرانسوی حرف میزنی، بدون ما اینجا فرانسا آدم داریم. اینه
آقا فرشید، راستشو بخوای من همسر جانم شراب خیلی دوست داریم، ولی خب چون که واسمون گرونه شاید بتونیم سالی یک دو باتری بخریم، ولی خب کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما. واسه همین تصمیم گرفتیم خودمون شراب بریزیم. تو همین پروسه خرید انگور و درست کردن شراب خیلی مسائل برامون روشن شد. یکی اینکه تمام میوه فروشای شهر خودشون بدون استثنا شراب میریزن و استاد این کارن. بعدش هم اینکه میوه فروشی یه دفتر در میاره، یه لیست بلند بالا داره ما رو میذاره تو ته لیست، بعد میگه فقط 20 کیلو. من یه نگاهی به لیستش انداختم دیدم خانم دکتر فلانی 100 کیلو، آقای مهندس بیساری 200 کیلو. او با چقدر از مرحله پرتیم. دب فروش هم که دیگه اوضاعشون توپه توپه. این هم یکی از مسائلی که تو زیرزمین های ایران میگذره. مامان کتایون هم از گرگان.
آقا چه خبره تو زیرزمین های ایران؟ فریبرز غریب برو بریم، چه خبر؟ سلام.
سلام سلام. آلمانیش هم میشه همون ونگوش میشه گلوواین، اینجا آلمانی ها میگن گلوواین.
خیلی سخت شد الان، من نمیتونم اینو رو حفظ کنم دیگه، دوباره تکرار کن یادمون بمونه فریبرز.
آره گلووان.
گلووان.
دیشب در برج گلووان. آره. دیشب تو برج میلاد تهران بهترین های فوتبال فصل معرفی شدن فرشید. اما علیرضا منصوریان سرمربی نفت به انتخاب نشدن مغز متفکر تیمش ایمان مبعلی اعتراض داشت و شاکی بوده، گفته ایمان در صعود تیم نفت در جمع 8 تیم برتر آسیا نقش مهمی داشته و باید حتما انتخاب می‌شده.
ولی باز معمولا تو انتخاب بهترینا همیشه حرف و حدیث بوده، درست میگم؟
آره معمولا اینطوریه، اما ایمان واقعا بازیکن تکنیکی و بدون حاشیه بوده تو این چند سال گذشته و خیلی خوب خودشو نشون داده. بگذاریم، دیروز ناکامی خصوص سازی سرخابی ها بررسی شد با حضور مسئولان سابق و فعلی این دو تیم، آقای آبدینی و آقای فتح‌الله زاده شوالیه خودمون حرفای جالبی زدن در این مورد. اگه موافقید بخشی از حرفاشون رو گوش کنیم.
بشنویم.
من میگم شما ساختار رو طوری بکنین که دخل خرج ما بخونه، ما بتونیم بیایم اونجا کار بکنیم. شما برای لوازم آرایش سوبسید گذاشتین. آ چطور میشه که برای ورزشی که این همه مردم میخواد جمع کنه هیچی نداریم؟ جناب آقای خادم خیلی خوش اومدید تو فوتبال، اما واقعا فوتبال باید یک کشتیگه در ورزش قرار بگیره؟ چه خبره؟ برای اینکه نمیشناسیم کجای کاری.
یعنی چی واسه لوازم آرایش سوبسید میدن اما برای ورزش نه نمیدن؟
متاسفانه اینجوریه فرشید جان. مجلس 3-4 سال پیش بدون اینکه وضعیت خصوصی سازی رو بررسی کنه دقیقاً کمک‌های دولتی رو به این دو تیم ممنون کرد، باعث شد که این همه دردسر مالی درست بشه واسه سرخابی ها. مثلا همین دو سه روز پیش نمونش پیش پرداخت چک کرار بازیکن عراقی استقلال برگشت خورد. فصل جدیدم قرار از این پنجشنبه شروع بشه.
عجب، پس این قصه همچنان ادامه داره. راستی از سردار رویانیان چه خبر؟ فریبرز خونش که واسه پرسپولیس فروخته بود چی شد؟
اتفاقا گوت فراگ سردار امروز یه مصاحبه داشته با خبرگزاری مهر، گفته هنوز پول منزلم رو که فروخته بودم پس نگرفتم، فقط یه نامه گرفتم که اون پول توی خزینه های پرسپولیس رفته. شوالیه هم اگه یادت باشه آره ویلای شمالش رو داده بود واسه پیش پرداخت قرارداد حنیف عمرانزاده.
درسته.
خلاصه کلام آره، لیگ جدید از این هفته شروع میشه و احتمالاً شاهد شلوغی تالار افتخارات پسفردا خواهیم بود.
من میگم میخواییم بحث این که این مدیرای آبی و قرمز دیگه چه چیزایی دادن برای اداره تیمشون رو میخواییم جمعش کنیم، چون میترسم کار به جای باریک بکشه، یعنی کارهای دیگه بکنن، چیزای دیگه بذارم وسط و اینا.
بوده ایده خوبیه، منم نگران بودم که اگر تو بازم بپرسی باید چی جواب بدم. اینی که موافقم این بحثا رو همینجا تمومش کنیم.
بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز غریب. تا فردا.
خدا eating. Yes, yes, you be the boss, and yes, I be requesting whatever that you tell me, 'cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beat to my drum like I'm Diddy Day. Life a dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama.
با سلام، 21 و 31 شنبه شب را ضمن ابراز نارضایتی از افزایش 42 تومانی قیمت دلار در بازار با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. تهدید داعش مبنی بر راه انداختن کشتار در سواحل و هتل‌های ترکیه و درخواست اقشار آنتالیا بوره کشور از مسئولان که با به خاطر این آنتالیای ما هم که شده این داعش رو بزنید نابودش کنید دیگه شورش درآورده. شکایت محمود احمدی نژاد از معاون اول رئیس جمهور فعلی و گمان زنی های ناظران با این مضمون که بابا ای ولی احمدی نژاد چون معاون اول خودش انداختن زندان، میخواد با شعار زدی معاون اول بگیر جواب دولت فعلی رو بده. و درخواست رئیس قوه قضاییه از اقشار مختلف برای ذوق زده نشدن آنان از توافق هسته‌ای و توصیه فعالان هسته‌ای توافق به ایشان که حالا شما ذوق زده نشو ولی اینقدر چیزی به افسرده نگیر اصلا بهت نمیاد. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
همزمان با سفر قریب الوقوع لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به ایران، کمپین فابیوس عذرخواهی کن از سوی جمعی از فعالان عرصه عذرخواهی طلبی بین المللی وابسته به خبرگزاری فارس تشکیل شد. در همین رابطه یکی از کارشناسان این عرصه به خبرنگار ما گفت با توجه به اینکه بعد از توافق ایران و غرب باقی مقامات کشورهای غربی هم قرار است در آینده به ایران سفر کنند، این فعالان در حال طراحی و راه اندازی کمپین هایی چون هاموند بگو غلط کردم برای وزیر خارجه انگلیس، کریم برا نیا برای وزیر خارجه آمریکا و اشتاین مایر سوراخه جانم. این چیه دیگه آقای میکروفون طلا
داشتم فوتبال میدیدم تحت تاثیر قرار گرفتم بابا،
چیکار کنم اینو الان؟
چیزی بگو اشتان مایر حیا کن نفت ما رو رها کن.
اینو بگم یعنی؟
حالا اینو بگو.
بله
بودی دیگه بگو عوضی.
با عرض پوزش و برای وزیر خارجه آلمان کمپین اشتاین مایر حیا کن نفت ما رو رها کن را راه اندازی نمایند. پایان مشروع اخبار. بابا متنی که شما به من میدین اشتباهه آقای میکروفون طلا، من چی کارش کنم؟
ببین آخه چیزی با موجی با بتونه خودش جمع کنه دیگه وقتی از این چیزا پیش میاد دیگه، من نمیفهمم. یعنی
آخه من که از خودم نمیتونم چیزی بگم که خبره ها.
چرا نمیتونی؟ ببین یه بار من اومدم خبر بخونم، یهو دیدم به جای کاغذ این خبر این برگه امتحان بچه‌مو که قرار بود امضاش کنم با خودم آوردم توی استدیو. بگو چی کار کردم؟ بگو دیگه. بگو
چی کار کردین؟
هیچی، خیلی مسلط و خونسرد توجه شنوندگان رو به بخش بعدی جلب کردم. تو بخش بعدی هم خودم اومدم دستور پخته سوپ شنبلیله رو برای مردم گفتم. اینقدرم از این برنامه استقبال شد که نگو دیگه. یعنی
چی؟ هره. آخه نمیشه که بخش خبری به اون جدی یهو بشه برنامه آشپزی.
ببین بلبل، توی رسانه آدم باید انعطاف پذیر باشه دیگه. علم رسانه‌های نوین اینو میگه بلبل.
بله.
هره.
باشه، هرچی شما بگین.
بله
من دیگه الان باید برم، دکتر اومده دنبالم.
ببین میگم نمیخوای تجدید نظری بکنی تو صدا کردن این شوهرت؟ زشت شد. دکتر چی آخه؟
نه من خیلی هم دوست دارم.
عجب.
با اجازتون شب خوش.
باشه، من واسه خودت گفتم مردم میخندم بهتون دیگه، خود دانی. به دکتر سلام برسون، بگوی گواهی پزشکی واسه ما بنویسه. دکتر نوبرش آوردن اینا.
سال پیش در چنین روزی برابر با چهارم مرداد ماه سال 1323، رضا شاه پهلوی ملقب به رضا خان در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی چشم از جهان فرو بست. برخی صاحب نظران معتقدند که با توجه به عدم توانایی پیکان پیمانکاران چینی در تکمیل آزادراه تهران شمال، چنانچه رضا شاه در ایران به قدرت نمی رسید و با امکانات آن زمان و با بیل و کلنگ جاده چالوس را نمی ساخت، مردم مجبور بودند کماکان سوار بر اسب و قاطر به شمال سفر نمایند. چهل و نه سال پیش در چنین روزی در چهارم مرداد ماه 1345 هجری شمسی، یک کشتی بخت برگشته یونانی در سواحل جزیره کیش به گل نشست. گفتنیست از همون لحظه به گل نشستن این کشتی و در حالی که کارکنان آن تلاش می‌کردند جان خود را نجات دهند، توریست‌های ایرانی جزیره کیش شروع به عکس انداختن با آن کردند و تا همین لحظه که بنده خدمت شما تقویم تاریخ می‌خوانم، یک چیزی حدود 30-40 میلیون ایرانی با این کشتی در گل نشسته عکس انداخته، با این عکس‌ها به فک و فامیل خود حسابی پوز دادند.
ساعت 8 تا 5 6 بعد از ظهر توی دنیای زیرزمینی هم همین آهنگی هم گوش میکنم، هایده، مستی، همیرا، آن رادیو پس بردار رو گوش میکنم، خیلی با صدای بلند با رکابی میچرخم، با شورتک میچرخم، کلی میخندیم، همه کارهایی هم میکنیم چون که محل کارمون تو زیرزمینه. کلن دوست دارم، بوس بوس محمد از کرج.
بوس بوس محمد جان. تو اینستاگرام حامد گفته ما خودمونم زیرزمینی هستیم، معرفی میکنم حامد حقیقی از اینستاگرام ساکن زیرزمین. بعد از حضورتون زرین گفته ایرانی‌ها که بلا به دور در هر حالتی نصفشون زیر زمینه، اون که به جای خود یه مسئله دیگه است، به غیر از اون با دو سوم دیگه شون هم زیر زمینه، اون مسئله اینه. ناصر گفته زیر زمین ایران زندگی دیگری در جریان است. خوب زندگی در جریان آقا ناصر، خوب. نجفی نجهاد گفته زیر زمین یک دستگاه زودپز و تولید عرق درجه یک مارک سگی. سلامتیت نوش، سلامتی خودت. آخ مسعود تو اینستاگرام گفته زیرزمین جای درست کردن نارنجک برای چهارشنبه سوری. آقا چه زیرزمینایی که سر این کارا هر سال نمیرن رو هوا، نکنین این کارو به خدا، این خطریه دیگه. ایمیل داده ام عدالتی گفته سلام فرشی جون، من یه سری از این اجنبی ها رو تو انباری زندانی کردم، هر شب میرم سراغشون، اسمشون راشن شات نمیروف اسمیرینوف لادرز بلنتینی ابسولوت، درست خوندم؟
بالانتینین
لادرز، اینا خیلی اسمشون سخت. آقا ما هم بلد نیستیم اینا رو به خود، شما خیلی کارتون درسته تو زیر زمینتون، اصلا خبرهای این خارجه ای بعد. اما کسی نمیدونه اولین نصاب ماهواره در ایران کی بود، یعنی اولین کسی که اون دیشهای مقدس رو گرفت گذاشت رو کولش، رفت بالا پشت بوم نصب و تنظیمش کرد، بعد اومد پایین ریسیور مقدس رو روشن کرد، رفت تو قسمت تنظیماتش و در برابر چشمای بهت زده مشتری یهو کاری کرد که صفحه تلویزیون خونه به جای حاج آقا قرائتی و لینچان و گل پامچال یهو چهره مصفای آقای شبخیز و امیر قاسمی و نمیدونم تبلیغ فروش ملک در دبی و افزایش دهنده و حجم دهنده و ورز دهنده و اینجور چیزا به نمایش در بیاد. خدا وکیلی اگه بخوایم شغلای تاثیرگذار رو دسته‌بندی کنیم، نصابان عزیز ماهواره کسایی بودن که تونستن یه نمای دیگه از برنامه‌های تلویزیونی رو به خونه‌های ما ایرانی‌ها بیارن دیگه، قبول دارین دیگه. به همین دلیل هم هست که شما وقتی زنگ بزنی به یه نصاب کلی احتیاط می‌کنه تا مطمئن نشی شما آدم مطمئنی هستی، ندای دیشخواهی و ریسیور طلبیتون رو لبیک نمیگه که نمیگه که نمیگه. بعد علکیه مگه نصابای ماهواره تو ایران نه تنها بیمه و پاداش و حقوق بیکاری اونم از این حرفا ندارن، بلکه ماموران عزیز نیروی انتظامی هم چشم دیدنشون رو ندارن و به خاطر همین هم هست که تنها حسن شغلشون اینه که درآمدش خوبه، بازارش هم اصلا کسی کساد نمیشه. اصلا این دوستان، این عزیزان نصاب که به یه شکلی همکاری معکوسی هم با نیروی انتظامی دارن دیگه، یعنی وقتی برادرها برن به یه محله و دیشاشون رو قلقم کنن، تازه نون نصابا عزیز میره تو روغن و تلفن خورشون ملستر از قبل هم میشه. این هم یه قسمت از طنزیه که تو این شغل زیرزمینی نهفته است، یعنی گرم کردن بازار به سبک نیروی انتظامی، زدن لقمه‌های نون رو هوا توسط نصابان زبل و البته فرهنگساز ایرانی. خدایی یه جورای فرهنگسازن دیگه، آره دیگه قبول کنید.
پرقدرت و مثال زدنی خود را بر صفحه کاغذ گذاشته، انشای خود را با موضوع درباره شغل‌های زیرزمینی هر چه می‌دانید بنویسید آغاز می‌نمایم. مادر عزیز و خوشفکر ما معتقد است که این موضوع خیلی چرتی است و معلمان عزیز با دادن چنین موضوعاتی به ما نوباوگان چشم و گوش ما رو از اینی که هست بازتر می کنن و هرچه که ما به مادرمان توضیح دادیم که کار ما از چشم و گوش باز شدن گذشته است و ایشان نباید نوباوگی خودش رو با ما یک نوباوه دهه 80 هستیم مقایسه کند، ایشون زیر بار نرفت. پدر عزیز ما در حالی که به شدت منتظر تلفن بود